قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه امت واحده. انشالله که برنامه مطلوب شما عزیزان مطلوب طبعتون قرار بگیره و قابل استفاده و بهره‌وری و بهره‌مندی از این برنامه باشه و برنامه در حدی باشه که بتونه انشالله به نیازها و سوالات شما در مورد امت واحده توجه بکنه و پاسخ بده. سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی کارشناس محترم برنامه هستن که در خدمتشون هستیم. عرض سلامی خدمتون خواهند داشت. با اجازه ایشان خلاصه ای از بحث گذشته رو عرض میکنیم و بعد هم انشالله بحث رو استمرار میبخشن و کامل خواهند کرد. استاد عزیز در خدمت.
عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان گرامی حضرت عالی و همه دست اندرکاران این برنامه. خیلی ممنون.
علیکم السلام. جناب استاد، حالا با یک تأکید خاصی در مورد راهبردها مطالبی رو فرمودن که در وحدت، حالا در هر امر اجتماعی به ویژه در بحث کلان امت واحده و وحدت که به هر حال باید زیر ساخت‌های اون خیلی مورد عنایت و توجه قرار بگیره، بحث راهبردها رو مطرح کردن و فرمودن که در هر جایی و هر زمینه‌ای راهبردها نقش اساسی دارن و بدون آن امکان نداره که یک اندیشه‌ای، فکری و یک محصول تفکری به ثمر برسه. امروز هم بعد از جهت آسیب شناسی نگاهی کردن و فرمودن که اگر ما شاهد مشکلاتی در تحقق امت واحده هستیم، یا به دلیل اینه که این راهبردها وجود ندارن و یا اگر وجود دارن به اندازه کافی و بایسته و شایسته نیستن و به اونها توجه خوبی نمیشه. بعد ورود داشتن به این که ما چه بهتر که به قرآن کریم به عنوان یک کتاب متفق مراجعه بکنیم و به هر حال راهبردها رو در اون مورد توجه قرار بگیریم، ببینیم که اصلا قرآن کریم به راهبردها آیا توجهی کرده یا نه، و اگر راهبردها در قرآن مطرح شده موانع اون، مصادیق اون و ابعاد و اشکالی که داره به چه شکل مطرح شده. خب بخشی از اون رو در داستان بلقیس مطرح کردن و بعد ورودی پیدا کردن در راهبرد دیگری که در حرکت حضرت موسی علیه السلام هست، که اون حضرت وقتی که به سراغ مردم و به سراغ فرعون میرن، راهبردهایی رو خلق و ایجاد میکنن و به هر حال یک زمینه و یک ورودی رو در این زمینه فراهم میکنن که بتونه تمدنی رو که بر پایه اجحاف و ستم از طرف فرعونیان ساخته شده اون مزمحل بشه و نوع دیگری از تفکر الهی و انسانی جای اون رو بگیره. لذا حضرت از این راهبرد استفاده میکنن. البته باز هم جناب استاد تذکر مجددی دادن در مورد اینکه راهبرد تدبیر کلانی هست که امروز عده‌ای اتخاذ میکنن یا در گذشته تا به اهداف خودشون هرچه راحت تر برسن. در واقع راهبرد تدبیری هست که خورده تدبیرها در زیر اون جا میگیرن. هر به هر حال چشمی بدون راهبرد نمیتونه اون بینایی و توانایی دید خودش رو داشته باشه و در واقع میشه گفت که راهبرد مانند جاده‌ای هست که شما در اون حرکت میکنید تا به مقصد خودتون برسید. عملیات، خط مشها، کند و تون رفتنها، نحوه حرکتها همه مبتنی به همین راهبرد هست و اگر تشبیه بکنیم باید اون رو به یک چتر گسترده‌ای تشبیه بکنیم که تمام فعالیت‌ها در قالب اون و در تحت اون قرار می‌گیره و به هر حال اون راهبرد مثل یک نورافکنی هست که تحت ظل و نور اون به هر حال میشه حرکت کرد و به هدف‌ها رسید. بعد در مورد حضرت موسی علیه السلام که راهبردی که داشتن، خب یکی چالش با شقاوت فرعونی بوده، یکی امکانات محدود و معین حضرت بوده و یکی هدف حضرت که حالا باید به اون میرسیدن توسط این راهبردها، اینها رو تبیین کردن که راهبرد حضرت چیست. راهبرد اول حضرت موسی علیه السلام رو برشمردن و اون اینه که اون حضرت چه کسی را مخاطب خودش در وهله اول قرار میده و به او توجه میکنه. آیا فرعون و فرعونیان هستند؟ آیا صرفا مردم هستند و یا ترکیبی از این دوتا هستند؟ فرمودن که راهبرد اساسی حضرت این است که ضمن این که مردم منسی حضرت قرار نمیگیرن و فراموش نمیشن، اما حضرت متوجه دربار فرعون میشن و عرض شود که خطاب خودشون رو نسبت به فرعون با همراهی برادر خودشون قرار میدن. در کنارش ضمن اینکه اهرم فشار رو بر دستگاه حاکم وارد میکنن، اما مردم رو هم فراموش نمیکنن و خواستگاه اصلی پیام خودشون قرار میدن. و البته به این سوال هم پاسخ دادن که حالا چطور میشه که جناب موسی علیه السلام تمرکز خودشون رو بر فرعون قرار میدن، چون که نفوذ در مردم بدون نفوذ در فرعون امکان پذیر نیست و فرعون در حدی مردم رو ذلیل و باعث استخفاف اونها شده که اگر بخواد اتفاقی بیفته باید افکار عمومی متوجه پوشالی بودن فرعون بشه و این با رفتن به سوی فرعون امکان پذیر هست و در واقع ارتعاشات اساسی باید از درون کاخ فرعون به وجود بیاد و منشأ تحولات اساسی بشه. در این راهبرد حضرت موسی علیه السلام خورده خورده وقتی که با فرعون مواجه میشن و اون مباحثات و برنامه ها و معجزات انجام میگیره، در مردم هم تأثیر خودش رو میگذاره و فرعون به تدریج در موضع انفعال قرار میگیره و در مقابل افکار عمومی مجاب میشه. حتی عده‌ای از کسانی که از مریدان فرعون هستن به موسی علیه السلام میپیوندن بدون اینکه نیازی باشه که حضرت موسی از مردم جدا بشه و یا اونها رو فراموش بکنه. بعد حالا یک نکته‌ای رو از باب شباهت هم فرمودن که همچنان که امام هشتم علیه السلام به دربار مأمون میره، ولی راهبرد حضرت در دربار مأمون پیش گرفتن سعادت امت و وحدت امت هست. لذا امام در موضعی فعال نه منفعل قرار میگیره، از فرصتی کشوری و فراگیر بهره‌مند میشه و استفاده میکنه تا مسیر وحدت شیعه و سنی و سایر اهداف الهی رو برآورده بکنه. خب این یه راهبردی است که به نظر میرسه اگر بهش یه مقداری امعان و توجه و دقتی داشته باشیم امروز هم خیلی بتونه منشأ الهامات خوب و درس‌های خوبی باشه و راهبردهای خیلی زیبا و زیبنده‌ای رو برای همه نهادها، سازمانها، ارگانها، افراد و اشخاص و محافل دینی فراهم بکنه. به هر حال اون چیزی که گزارش کردم شاید در بخشی به هر حال الکن بود و با نواقصی مواجه بود. انشاءالله استاد عزیزم این که تکمیل میکنن و تصحیح میفرماین بحث خودشون رو در راهبردها ادامه میدن و همه به نوبه خودمون از این بحث بتونیم بهرمند باشیم. ببخشید جناب استاد.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. لطفی که کردید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تشکر از هستالی به خاطر ارائه خلاصه و چکیده بحث برنامه پیشین، ابتدا عرض بکنم اینکه این برنامه رفته به سمت بیان راهبردها به دلیل اهمیتی که در برنامه پیشینم عرض کردم. راهبرد اصولا داره به گونه ای که اگر ما تلاش های اجتماعیمون بر اساس راهبرد و داشتن راهبرد صورت نگیره، این تلاش ها دیمیست، تلاش های بیفائدهیست، تلاش های کورکورانهیست. بعضی تصور میکنن که ما چون مؤمن هستیم یا مسلمان هستیم یا چون میباید توکل بکنیم دیگه نیازی نیست به این که راهبرد داشته باشیم و عمل کنید، وظایف رو انجام بدید، امر معروف بکنید. اینها بر اساس منطق قرآن نیست. همه وظایف قرآنی وجود داره، اما یک منطق داشتن راهبرد از منطقهای بزرگ قرآن است، این منطق رو هم باید داشت و در زمینه وحدت اسلامی هم ما باید دارای راهبرد باشیم. راهبردها هم همیشه به تناسب شرایط زمانی تغییر پیدا میکنن، اینجوری است که یه حالت یک نواختی داشته باشه، چون چالش ها متفاوت میشه، چون امکانات متغایر و متفاوت میشه، به تبع این تفاوت و تغایری که در چالش و امکانات ایجاد میشه ما میباید راهبردها را به روز کنیم. و راهبردها اصولا رمز موفقیت و شرط نخستین هر حرکت است. اینم که از قرآن هی مثال می آوریم تا نشون داده بشه که اصولا راهبرد چقدر جایگاه داره در قرآن. اینا در بحث نشده، مثل راهبرد در قرآن بحث نشده. در برنامه پیشین یک راهبرد از راهبردهای حضرت موسی علیه السلام ذکر شد و توضیحاتی داده شد و راهبرد این بود که حضرت موسی به جای آمدن و رفتن مستقیم به درون مردم، ابتدا رفت به درون کاخ. رفت به درون کاخ. دلیل اتخاذ این راهبرد هم این بود که فرعون به شدت هرچه تمام اون مردم رو در خود دربار و در درون دربار و در تشکیلات درباری و استبداد درباری به محاق در آورده بود و به محاصره در آورده بود. اونها رو همونطور که در قرآن هم هست خفیف کرده بود، هویت اونها رو سلب کرده بود. اگه موسی علیه السلام میرفت درون مردم مستقر میشد، نمیتونست مردم رو داشته باشه و نمیتونست فرعون رو از جاش برکند. اما رفتن به درون دربار، اونجا هر کس حضور پیدا میکرد، ارتعاشات اون حرکت و انعکاسات اون حرکت و فعل و انفعال هایی که در اون کاخ و در اون وضعیت شبکه‌ای ایجاد میشد، این به سرعت به اعماق و به درون جامعه نفوذ پیدا میکرد و جامعه رو به خودش متوجه میساخت. شاید هیچ تشکیلاتی همونطور که عرض کردم مثل تشکیلات فرعون نبود که همه طبقاتی شده بودند، همه زمام همه دست دربار بود، دربار فرعون بود، ولی اونجا اگه فتح می شد، اونجا اگه سخن گفته می شد، این سخن انعکاس پیدا می کرد، سخن در غیر دربار انعکاسی نداشت. خب این یک راهبرد بود که بیان شد. حالا این جلسه یک راهبرد دیگری رو که از قرآن میشه استفاده کرد، حضرت موسی این راهبرد اتخاذ کرده، ذکر میکنم. و اون راهبرد اتخاذ راهبرد سخن نرم. سخن نرم، این از راهبردهای حضرت موسی علیه السلام بود. در قرآن هم هست که فقولا له قولا لینا، برید شما دو نفر، یعنی حضرت موسی و برادر حضرت موسی، برید پیش فرعون، قولا له قولا لینا، سخن نرم با او بگویید، از عتاب و خطاب و از غلظت و خشونت و سرسختی در گفتار احتراز کنید، نرم با او سخن بگید. اینجا دو تا تفسیر برای این دستور خداوند وجود داره. بر اساس یک تفسیر این راهبرد تلقی نمی شود و بر اساس تفسیر دیگر راهبرد تلقی می شود. تفسیر اول اینه که چون فرعون یک حالت مربی نسبت به حضرت موسی داشته و حضرت موسی از کودکی اونجا بزرگ شده و گویا یک حالت نقش پدری رو نسبت به او داشته و این درون اون خانواده بزرگ شده، بعد یه دفعه کسی که درون یه خانواده بزرگ شده بره اونجا با خشونت، اصلا این زیبنده اخلاق نیست. پس تفسیر اول میگه این اتخاذ سخن نرم و یا دستور خداوند به حضرت موسی
و برادر او که وقتی پیش فرعون میری تو اون کاخی که بزرگ شدی، پیش اون شخصی که بزرگ شدی و تربیت کرده تو رو، تربیت مقصود اینه که در جسمی اونجا بزرگ شدی، شما که اونجا میرید سخن نرم با او در میان بگذارید. این اگر این تفسیر درست باشه چنین به دست میاد که یک نکته اخلاقی در رفتار پیامبران جریان داشته است که نه تنها نباید در برابر پدر و مادر وقف لهما جناح الذل نرم بود، متواضع بود، در برابر کسی هم که نقش پدری رو ایفا کرده و در جایگاه پدری نشسته است در برابر اون هم باید موضع نرم داشته باشه. این یه تفسیر است. تفسیر دوم این است که چون وضعیت فرعون به گونه‌ای بود که با مردم خود در کمال غلظت و شدت و سرسختی و عصبانیت و بیرحمی و فحش با مردم خود رفتار کرده بود و اونها رو خفیف شمرده بود، هیچ مواجهه‌ای با مردم صورت نمی گرفت مگه اینکه در اون مواجهه مردم کوچیک می شدن و حقیر می شدن تا بتونه بر اونها و بر گرده اونها سوار بشه و بتونه اون تفرعون خودش رو مستولی بکنه، چون با مردم خود در کمال غلظت و خشونت و بد اخلاقی صحبت کرده بود، اگه حضرت موسی می رفت او هم همون زبان رو و همون سرسختی رو نشون میداد، اون وقت مرز بین موسی و بین فرعون روشن نمیشد. این غلظت آب به آسیاب فرعون بیشتر میریخت تا بخواهد مردم رو احیا بکند. این غلظت از سنخ ادبیاتی بود که فرعون به کار میگرفت و صدای چنین غلظتی در میان و غلظت‌های سخت‌تری که فرعونیان و درباریانش داشتن گم می‌شد و راه به جایی نمی‌برد. حضرت موسی می‌خواد یه راه جدیدی رو باز بکنه. می‌خواد یه ادبیات جدیدی رو، می‌خواد یه لحن و لهجه دیگری رو به کار بگیره. البته ما داریم در روایت که امام صادق فرموده است که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره، یعنی پیامبر به ما امر کرد که با اهل معصیت شما با چهره ای عبوس و سخت برخورد کنید، یعنی به گونه ای با اهل معصیت برخورد نکنید که او شارژ بشه، او بشارت پیدا کنه، او تشویق بشه، او احساس هشدار در رفتار شما به او دست نده، در نتیجه راه خودشو بره. شما با اهل معصیت موضعتون محکم باشه. موضع محکم غیر از موضع بد اخلاقی است، یعنی ما زمینی که اخلاق رعایت میکنیم قاطع هم باشیم، قاطع باشیم تا اون از اون مسیر برگردد. خب این دستور اسلامی است. اسلامی که این همه بر اخلاق تأکید میکنه چرا این دستوری میده؟ اونم یه راهبرد است، یه راهبرد اجتماعی است، یک سیاست است. سیاستی است که ما برای اینکه اهل معصیت در مسیر اتخاذ شده از سوی او تشویق نشه، ما میباید وجوه مکفهره داشته باشیم. خب اگه این دستور وجود داره، طبعا حضرت موسی هم دین او چنین چیزی رو داشته، چون به هر حال پیغمبر ما بیشتر اهل رحمت است و اهل اخلاق است تا ادیان گذشته. نمیشه بگیم اون موقع اونها دستور داشتن خوش اخلاق باشن و ما نه. معلوم شه که اصلا دو طرفش راه برده، یعنی در مواردی که احساس میشه با قاطعیت، با یک صورت سخت و با یک کلام با غلظت میشه با اهل معصیت روبرو شد و این یه راهبردی است که نقش ایفا میکنه و باعث میشه که اونها در این مسیر تشویق نشوند، در مواردی هم هست که این دیگه راهبرد نیست، شما این کارو بکنید ممکن است بدتر بشه. و زمان حضرت موسی و با فرعون چنین وضعی بود. پس این راهبرده، یعنی هر دو طرفش یک بعد راهبردی داره. یعنی راهبرد این است که شما اهل معصیت رو تشویق نکنید، اما فرعون خاص و وضعیت دربار فرعون خاص یه وضعیتی بود که اگه حضرت موسی میرفت اونجا و با غلظت برخورد میکرد نمیتونست در اون درگاه و دربار نفوذ پیدا کنه. آخه یه مردمی که از صبح تا شام، حالا چه اون درباریانشون چه مردم خارج از دربار، مردمی که از صبح تا شام استخفاف دیدند، فحش و حرفهای غلیظ و سخت دیدند، این مردم اگه رفتی و با همون ادبیات سخن گفتی اصلا نمیتونی موفق باشی. اون غلظت برای این است که ما نقش ایفا کنیم. حالا اگه غلظت خودش مضر شد ما نمیتونیم. الان بحث امر و معروف و نهی از منکر که هست، یکی از مباحثی که راجع به امر و معروف و نهی از منکر باید گفت این است که ما نباید تصور کنیم که همیشه یک قالب برای امر و معروف وجود داره و اینه که سرسخت باشه. ممکنه در یه جاهای امر و معروف با زبان خاصی قابل تطبیق و اجرا و پیاده سازی باشه. یعنی اصولا اسلام به دنبال نفوذ دادن معروف هاست، کاری با زبان و قالب نداره. گاهی زبان و قالب قاطع تأثیر میذاره، گاهی طرف به خاطر جهلش یا به خاطر وضعیت اجتماعی یا به خاطر منطقی که در ذهن او استقرار پیدا کرده است، شما میباید با توجه به شرایط سخن بگید. اسلام همیشه به راه بردها توجه داره که چه راه بردی رو اتخاذ میکنید برای یک کار فرهنگی. به هر حال حضرت موسی علیه السلام مأمور شدن که قول لین رو به کار بگیرن. اگر مایلید یک فرصتی رو بگیرید من ادامه بحث رو دنبال.
بسیار خوب. خب سری با اتاق فرمان میزنیم، ان شاءالله فرصتی میگیریم، بعد هم بر میگردیم و این بحث که بسیار هم قابل عنایت و دقت فکری و عقلی است پیگیری میشه و میتونیم بهش ان شاءالله هرچه بیشتر توجه بکنیم. با برنامه خودتون امت واحده همراه باشید.
لك يبقى غار حراء وشعر ابي طالب يشهد وبانك تأبى الا ان تبقى في كل الازمان محمد في كل الازمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر مشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق. وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء. طلعتك بدر يتوسد رن الصحراء.
خب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و امت واحده تقدیم حضورتون میشه. انشالله استاد بحث رو همچنان که مستمر بیان میکنن و استمرارش میبخشن و تداوم اون رو انشالله به عهده گرفتند و بهره‌مند میشیم. این بخشی هم که فرمودن که گاهی نفوذ دادن معروف ها به زبان قاطع هست و گاهی هم ممکنه به زبان ملایم باشه و در هر صورت حضرت در یک چنین موضعی قرار میگیرن، تا اینجا شو حالا اگر این نیاز به تکمیل داره در ادامه بفرمایید.
اما تو گرش کردم دو تا تفسیر برای این قول لین که بله. ای موسی تو و برادر با زبان نرم با فرعون سخن بگی، دو تا تفسیر هست. یکی اینه که چون نقش پدری داشته نسبت به شما، به هر حال حق زندگی و حیات بر شما داره، حالت نقش پدر رو ایفا کرده، شما زبان خشنی رو نکنه به کار بگیرید، زبان نرم رو به کار بگیرید. حتی داره که شما در قرآن هم هست که لعله یتذکر او یخشا، شما این زبان نرم رو به کار بگیرید شاید او متذکر بشه یا بترسه. حالا اینکه حضرت موسی حتی بر اساس این آیه میباید در فرعون تأثیر بگذاره، چون قرآن فرموده لعله یتذکر او یخشا، اگه این باشه شاید بدین معناست که حضرت موسی هم میخواد در فرعون تأثیر بگذاره و او رو نجات بده، هم میخواهد مردم رو نجات بده. یعنی هدفش خیلی وسیع تر است، هم میخواد بر رأس هرم تأثیر بگذاره و هم میخواد بر مردم تأثیر بگذاره و مردم رو نجات بده. و شق دیگر فرض دوم این است که نه، حضرت موسی میدونه که فرعون اهل نجات نیست، خدا هم میدونه و بیشتر اومده مردم رو احیا بکنه، یعنی نگاه به مردم است. اما چون حق حیاتی او برش داره، این حالت دلسوزی رو باید نسبت بهش داشته باشه. لعله یتذکر، شما تا جایی نرم سخن بگو و تا جایی دلسوزانه سخن بگو و تا جایی از خودت نصح نشون بده که گویی دلت به حال او میسوزه و او رو هم در نظر داری، لعله یتذکر، شاید او تذکر پیدا کند. خدا میدونه که او تذکر پیدا نمی کنه، منتها حضرت موسی میباید در اون هدف گیری خود حتی فرعون رو هم داخل بکنه که شاید در او تأثیر بگذارد یا او رو بترسونه. به هر حال حالا ما کاری با این بخش از قرآن نداریم که مقصود چه بوده است. لعله یتذکر او ان یخشا، یتذکر او یخشا، کاری با این نداریم، این در جای خودش باید تفسیر بشه که مقصود چیست. شاید این دو مقصودی که گفتم یکیش درست باشه. بیشتر بحث من در این است که این قول لینی که میخواد، یعنی خدا دستور میده شما قول لین و نرمی رو با فرعون داشته باشید، دو تا تفسیر میشه ازش کرد. یه تفسیر اینه که او حق حیات داره، اونجا درشت گویی نکن با اون کسی که نقش حیاتی نسبت به تو و زندگی تو داشت. اگه این باشه خب دیگه راهبرد نیست، یه درس اخلاق است. انسان نسبت به پدر و مادرش یا کسی که در جایگاه پدر و مادر قرار داره، شما میباید اخلاق رعایت کنید. حتی اگه پدر و مادر مشرک هم بودن، فقط لا تطعهما، به اونها گوش نده. اما نه اینکه ما میتونیم عصبانی بشیم، درشگویی کنیم، اصلا با پدر و مادر نمیشه درو. اینی پدر و مادر نبوده ولی ملحق بوده است، این دستور گویی از اون جهت است. خب این اخلاق است، راهبرد نیست، بس راهبرد نیست، اخلاقی همیشه باید انسان اینجور باشه. تفسیر دومش اینه که نه، این راهبرد بوده است، این قول لین اتخاذ اون یک راهبرد بوده. گفتیم راهبرد همیشه با توجه به شرایط اتخاذ می شود. خب شرایط اون منطقه چه بوده؟ شرایط اون زمان و شرایط دربار چگونه بوده؟ توضیح دادم. شرایط به گونه ای بود که از رأس هرم که فرعون بود تا اون افراد پایین دست دربار، همه اینها با مردم سخن درشت می گفتن. اصلا اونجا منطقی به نام اخلاق و انسانیت وجود نداشت. اونجا آنچه که بود استخفاف بود، یعنی مردم رو خفیف کردن، حقیر کردن، کوچیک کردن. و اونها رو در جایگاهی قرار دادن که توسری خور باشند، سکوت کنند، بپذیرند هر حرفی رو، هر دستوری رو، هر سیاستی رو. چون اون مردم با درشتگویی در واقع بزرگ شده بودند، اگه حضرت موسی هم میرفت در دربار هنگامی که میخواد فرعون رو دعوت بکنه، او هم از همون ادبیات و لحن و لهجه، او هم از همون درشتگویی و سخن غلیظ بر زبان آوردن از این شیوه استفاده میکرد، موسی هم شبیه اونا میشد، در همون مسیر قرار میگرفت، مثل اونها میشد. پس راه برد حضرت موسی برای این که بشکند یک کلیشه را، بشکند یک فضای سنگین را، جلب نظر کنه، ذهنها را به خودش متوجه بکنه، صدای جدیدی ایجاد کنه، راه نوی رو خلق بکنه، انسانها و وجدانهای خسته از درشتگویی و استبداد رو به سمت خودش جلب بکنه، موظف می شود که بره اونجا و با زبان نرم سخن بگوید. قبلا هم عرض کردیم در جلسه و برنامه پیشین عرض کردم که حضرت موسی راه برد او این نبود که بره در مردم تو کوچه وایسه با مردم حرف بزنه، اگه چه اینم داشت، راه برد او این بود که بره در اون نقطه‌ای که مثل یک خانه عنکبوتی است که اگر یک تار او بلرزه همه تارهای دیگر می‌لرزند، چون کاخ فرعون با مردم چنین نسبتی رو برقرار کرده بود، به گونه‌ای که در برنامه پیشین گفتم که حتی فرعون میگفت کی به شما اجازه داده، یعنی معلوم میشه که آنچه که بر جامعه مستولی بود نظام اذن و اجازه گیری بود، اجازه و اجازه گیری بود، اونا باید اجازه میگرفتن، آبم میخوردن باید اجازه میگرفتن. وقتی که یه نظام عنکبوتی این گونه ای درست شده، حضرت موسی اگه بره اونجا ندایی در بده، این ندایی دفعه انعکاس پیدا میکنه. خب حالا اگه این موسی بر اساس سخن پیشین که در کاخ بره سخن او مسموع می شود، سخن او انعکاس پیدا می کنه، سخن او به اعماق جامعه میره، اگه این موسی زبان نرمی به کار بگیرد، این نرمی منعکس میشه، یه صدای جدید میشه، لذا این میشه راه برد. البته میشه هر دوش باشه، یعنی این دستور یک بعد اخلاقی داشته، یک بعد راهبردی هم داشته، بعد راهبردی هم داشته، میشه گاهی یک چیزی اخلاقی باشه راه بردن بشه راه برد، یعنی شما بر این تمرکز کن، اولویت به این بده، یک میلیمتر از این کوتاه نیا، کم نیا، روش تمرکز کن. خب پس اگه این باشه، این راه بردی که من الان عرض کردم تو این برنامه با اون راه بردی که قبلا عرض کردم، اینها به هم دیگه به قول امروزی ها مچ میشه، اینا به هم دیگه گره میخورن. برو در دربار تا نفوذ کند کلام تو، و کلام تو نرم باشه تا بشکند اون ساختار کاذب را، و صدای جدیدی به گوش مردم و مردمان برسد. اینه. و اتفاقا غیر از این که حالا به گوش مردم ساختاری برسه، یه وجه دیگری هم داشت که فرعون چون اینکه سابقه خاصی با موسی داشت، اگه موسی میرفت درشتگویی میکرد، از همون اول ممکن بود اون مقابله سخت بکنه، اما به زبان نرم که سخن میگه و شروع میکنه استدلال کردن. فرعون هم چون موسی رو بزرگ کرده بود، او هم از در استدلال وارد میشه. لذا قرآن آیاتی که بیانگر کلمات فرعون هست استدلال است، و اون جایی که به هر حال بحثاشون به اینجا میرسه، قال فرعون گفت اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، تو اومدی ما رو از زمینمون بیرون کنی، به سحر که یا موسی، با سحری که میخوای بکنی، این سحری که راه انداختی و اژدها درست میکنه اینها، آیا میخوای ما رو از سرزمینمون بیرون کنی؟ به تعبیر امروزی ها جنگ نرم رو انداختی، چون با تکیه بر یک امر مثلا فرض کنید هنری یا یک قدرتی مثل سر، اگه بخواید شما سیاست رو به هم بریزی میشه جنگ نرم. اومدی با این زبان نرمت و با این سحرت میخواهی یک کاری بکنی، حالا زبان نرم ندارم، اون سحر. حالا چرا فرعون نسبت به سرزمینش حساس بود یا بیرون رفتن و بیرون؟ این چند تا تفسیر داره، خیلی ربطی به بحث ما نداره، حالا ذکر میکنم. شاید یک تفسیرش اینه که اون موقع وقتی که انقلابی علیه یک حکومتی رخ میداد، نوعاً به بیرون راندن اونها از سرزمین منجر میشد. یعنی شاید اون موقع رویه بوده است به این صورت که وقتی گروهی میخواستن گروه دیگر رو از بین ببرن، یکی از گزینه‌ها و راه‌های مطرح قوی این بوده که او رو، اونا رو و دار و دسته اونها رو بیرون کنن از اون سرزمین. ممکنم این بوده که فرعون از بس زمین رو ساخته بود برای فرعونیت خودش، از اون اهرامی که گرفته شما نگاه بکنید تا زیبایی‌هایی که در دروازه‌های شهر و درق و برق‌هایی که ایجاد کرده بود. اگر موزه مصر کسی بره می‌بینه اون چه که از زمان فرعونیان مونده است، بسیار از حیث نقاشی، از حیث مربوط به زندگی و صندلی‌ها و مبل‌ها و دروازه‌ها و در و زیورها در یک تمدن خیلی بالایی بودن، از حیث زیبایی و خیلی زیبایی داشته. شاید علاقه خاصی به اون سرزمین داشته است. کسانی که وقتی میمیرن حتی برای مردنشون هم کاخ درست میکنن، معلوم شه به این سرزمین خیلی دیگه وابسته هستن که برای بعد از مرگشون هم کاخ و این حرفا اونجا دنبال میکنن. شاید هم علتش این بوده که شما با این سحرت میخوای ما رو از اینجا بیرون کنی، این همه درست کردیم، این همه ساختیم، حالا میخوای ما رو اینجا بیرون بکنی. شاید هم هر دوش بوده. به هر حال هرچه هست، سخن او این است که اجئتنا، آمدی پیش ما، لتخرجنا، ما را بیرون کنی، من ارضنا، از زمینمان، به سحر که یا موسی. من از اینجا به بعد شاهد مثال است، فلنأتینک به سحر مثله، ما هم یک سحری مثل سحر تو می آوریم. بعد اون یوم الزینه رو، اون دعوت از مردم رو تشکیل داد که سحر ساحران به میدان آید و سحر موسی رو ببلعه. خب من شاهد مثالم اینجاست که اگر حضرت موسی راه درشت گویی و راه سخت گویی و عصبانیت و برانگیختن عصبانیت فرعون رو از حیث کلامی و تصمیمی در پی می آورد، اصلا به اینجا کار نمی انجامید، رفته با او سخن میگه، او هم استدلال میکنه، آخرش هم کار به اینجا میرسه که یک یوم الزینه مردم دعوت بشوند اونجا، رقابت سحرها. خب اگه زبان نرم رو به کار نگرفته بود، فرعون به مثابه یک آلت دست، یک ابزار که خودش نمیفهمه، خیال میکنه داره ابتکار میکنه موسی رو بیرون کنه، تبدیل نمیشد. یعنی باب گفتگو، یک گفتگوی بسیار نفسگیر، بسیار حساس و سرنوشت‌ساز. اگه او با زبان نرم سخن نمیگفت، اگه او به دربار نمی رفت، کار به اینجا نمی کشید که فرعون اون جلسه بزرگ رو از مردم تشکیل بده برای اینکه سحر موسی رو به خیال خودش باطل کنه، اما مطلب به شکل معکوسی در آید. خب میدونید که موسی کمرش تو اون جلسه شکسته شد. یعنی اگر اون جلسه نبود، اون افکار عمومی به نفع موسی نهایتاً شکل گرفته در یوم الزینه نبود و ساحران که آمدند و خدای موسی را قبول کردند نبود، و اگر حقانیت موسی در مقابل اون هشت عظیم، اون جمعیت بزرگی که از همه جا خواسته بودند و آورده بودند تا به خیال خودشون افکار عمومی را علیه موسی بشورانند، ولی افکار عمومی نفع موسی شکل گرفت نبود، اگه نبود کمر فرعون شکسته نمی شد. پس می بینید یه روندی رو حضرت موسی دنبال کرده که خود فرعون با همه فرعونیتش، فعالیت هایی که و واکنش هایی که نشون میده، به مثابه یکی پس از دیگری صحنه را خالی کردن و سنگرها را به نفع موسی و قوم مؤمنان از دست دادن به این روند کشیده می شود. خب این همون قول لین است، این راهبرد است، راهبرد درست. اگه از اول نمیرفت تو کاخ، یک، یا اگه میرفت به زبان خشنی صحبت میکرد، اصلا کار به اینجا نمیکشید. نمیتونست در مردم، نمیتونست در درباریان، نمیتونست در انسانها تأثیر بذاره، نمیتونست یه وضعیت سختی که اصلا قابل شکستن نبود رو بشکند. این است که ما اینجا یه بحثی رو هم میتونیم یه استفاده حاشیه‌ای هم داشته باشیم، و آن این است که امت همیشه باید میان او قول لین برقرار باشد. اگه با فرعون به مثابه یک راه برده است، امت اصولاً، چون امت طاغوت که نیست، مذاهب مختلف هستن، ما از قرآن باید درس بگیریم، مذاهب مختلف هستن، اینا بخشهایی از امت پیامبر هستن، اینها اجزاء این امت هستن، همشون زیر چتر امت پیامبر جا میگیرن، لذا طاغوتی وجود نداره. اون مذهب، این مذهب طاغوتی نیست، مردمن. اگه کسی مذهبی رو انتخاب کرد که نمیشه گفت که تو بدی، بد نیست، مردم است، منتها حالا مذهب است دیگه، این خیال میکنه و تصور میکنه که مذهب او بر حق اون، اصلا فی الواقع یه مذهب بر حقه، ولی ما کاری نداریم به این که پیش خدا کدوم است و ما معاقب هستیم، ما مسئول هستیم، باید فکر کنیم ان رأین، ان دقتن، ان نظرن، با یک نگاه، با یک استدلال. اونا بحثایش که بین ما و خدا هست. حالا اگه کسی نیومد مذهب ما را انتخاب کنه، خب ما باید با او ارتباط، امت پیغمبر است، حالا چه سنی در قبال ما، چه شیعه در قبال اهل سنت، باید همیشه قول لین، این قول لین وقتی که به مثابه یک راه برد در برابر فرعون انتخاب میشه، فقولوا للناس حسن، در برابر مردم باید حسن و زیبایی و نرمی، همه باید با هم نرم سخن بگویند. اگر هم نگاه راهبردی هم داشته باشید، اینجا این راهبرد جاشه، با اینکه اینجا اخلاق است، مردم وابسته به پیامبر باید اینها با هم اخلاق و نسبت به هم رعایت کنند. و البته در بعضی از موارد هم، چرا؟ در بعضی از موارد هم اگر مشکلات امت حل نمیشه در مواردی، مگر اینکه ما با بخشی از افراد، سیاستمداران این امت نرم خویی داشته باشیم، این کار باید بکنیم. اون بستگی به راهبرد داره که ما برامون امت مهم است و باید امت رو حفظ کرد. این بحثی بود که من تا اینجا ارائه کردم. اگه سوالی دارید بفرمایید، اگه نه که من بحث بعدی رو. بله
استاد، ببینید حالا این نکته قیمی که فرمودید، راهبردهایی که خیلی قابل مطالعه هست و یه برنامه‌ای هم در همین شبکه جانی ولایت هست، نگاهی دوباره به قرآن و عرشبت که به قرآن و نهج البلاغه و روایات، که وقتی که انسان مجدد به آیاتی میرسه دقت‌هایی میکنه، چه نکات ظریفی ازش استخراج میشه که میگه ای کاش به این نکته قبلا توجه کرده باشم. اون راهبرد اولی که فرمودید که حضرت موسی علیه السلام میره مستقیم سراغ فرعون، ضمن این که مردم رو فراموش نمی کنه، من فکر می کنم در امت هم همین اتفاق می افته. یعنی الان امت اسلامی مثلا اگر دقت بکنن، حتی اگر هیچ دلیلی نداشته باشن، فقط به این دلیل که دشمنان مشترک خیلی قدر و در کمینی دارن، شاید همین اقتضا میکنه که این وحدت رو تحکیم ببخشن و سراغ اون دشمن برن. این استنباط درسته یا نه تو این راه برد؟
شاید به این صورت بشه گفت، البته باید دقت زیادی کرد به این که حاکمان جهان اسلام، حاکمان جهان اسلام، اینها به نحوی با اون امت یا ملت خود گره خوردن.
بله.
فرض کنید در فضای اهل سنت حاکمانی وجود داره، اینا گره خوردن به مردمشون. گاهی ارتباط با مردم و تحقق وحدت منوط به ارتباط با حاکمان است. حالا ولی حاکم ما قبول نداریم، ما حاکم قبول نداریم، ولی در مواردی ایجاد وحدت توقف بر ارتباط با حاکمان داره، چون اونا به هم گره خوردن، به هم یه گره خوردن، اینجور نیست که اگه دعوا بشه بیان طرف ما، میرن طرف حاکمشون. اینو ما به شکل کلی باید قبول کنیم. البته در این حال یه سری معیارها هم هست. اگه یه جایی یه کشوری بسیار ظلم میکنه به مردمش، ظلم میکنه به یک عده‌ای از مسلمان ها، خب ما اینجا باید منطق هم داشته باشیم در برابر ظلم بیستیم. اینا دیگه حالا تطبیقاتش بستگی داره به اوضاع و احوال، ولی به صورت یک اصل کلی اینو باید پذیرفت که در موارد بسیار ایجاد وحدت بین امت، مسیر آن از ارتباط با حاکمان و دوری جویی از مواضع سرسخت در برابر حاکمان مذهب دیگر می گذرد و به تعبیر دیگر وحدت سیاسی در اون بخش‌های حد اقلی می تواند خواستگاهی باشد برای ایجاد وحدت امت، چون وحدت امت یک اصل خدشناپذیره و اسلام به هیچ وجه این وحدت رو نمیخواد ملکوک بشه، و این وحدت اگر ملکوک بشه و یا مخدوش بشه روزنه ها باز میشه و همه میآیند و بدخواهان میآیند و همه شرور میآید و جامعه به هم ریخته میشه. لذا از باب اهم و مهم هم گرفته یا از باب مقدمه و ذل مقدمه هم گرفته، ما باید نوعی وحدت سیاسی رو با کشورهای اسلامی در حتی اون بخش‌های حد اقلی بپذیریم. البته عرض کردم در یه مواردی ممکن است ظلم خاص خیلی پر از فاجعه از سوی یک کشور اسلامی رخ بده، اینجا باید بر اساس معیار مواضع مشخص بشود، یعنی ما مؤید اون ستم نباشیم. ولی در این حال ما وحدت رو مثابه یک هدف اساسی هیچگاه همانطور که عرض کردم گم نباید بکنیم. انتخاب و اتخاذ یک راه که از طرفی ما اون وحدت سیاسی رو داشته باشیم و در برابر حاکمان مواضعی نگیریم که امت تکه پاره بشود، و از طرف دیگه معیارهای دفاع از مظلوم هم البته در مواردی که فاجعه هایی داره بار میاد، اینا رو باید یه جوری جمع کرد و با هم کنار هم قرار داد.
ولی اون بحث قول لین دیگه،
قول لین همین است. ما قول لین در برابر اون، چون جامعه اسلامی بخشش به یک کسی، ما لازمیست مواضع سرسخت باشد. بله مواضع ممکنه سرسخت نباشد، حالا مگه مواردی هست دعواهایی میشه، اون دعواها رو هم باید حل کرد دیگه.
بله. نه منظورم توی خود امت قول لین هم میتونه بود اخلاقی داشته باشه و هم یک راه بردی باشه.
قول لین با فرعون اگه بپذیریم که یک راه برد است، تا وقتی است که این قول لین به عنوان یک راه برد میتونه نظام فرعونی رو در هم شکنه. اگر در برابر فرعون وجه قاطع و گرفته و سرسخت میتونه تأثیر بذاره، اونو باید انتخاب کنید. اما در مردم همیشه قول لین باید استوار باشد، اصلا اینجا دیگه استثناء نداره. امت در برابر امت، بخشی از امت در برابر بخشی از امت، باید موضع بسیار بسیار نرمی داشته باشد.
ما 5 دقیقه وقت داریم اگر طرح مسئله.
خب این 5 دقیقه من تا به حال 2 راهبرد رو بله. یعنی 3 راهبرد رو در قرآن که بوده است و منعکس شده است رو استخراج کردم. یکی راهبردی که اون زن حاکم یعنی بلقیس داشته است و قرآن او رو منعکس میکنه و کاملا ادبیات او و نگاه او و انتظار او و حتی موفقیت نسبی او به خاطر راهبردی بوده که اتخاذ کرده و زمان رو می‌خرد تا ببینه چه می‌شود. و یک راهبرد هم که برای حضرت موسی در جلسه قبل ذکر کردم و یک راهبرد هم الان ذکر کردم که اینا هم به هم دیگه مرتبط بودند. راهبرد اول حضرت موسی این بود که بره به سمت فرعون، دوم این بود که حالا که میره به زبان نرم و سخن بگه. در برنامه بعدی 2 راهبرد دیگر رو هم انشاءالله ذکر میکنم. این 2 راهبرد به نظرم 5 راهبرد میشه دیگه، بحث رو تمام میکنیم. بعد از اینکه این بحث تمام شد اون وقت میایم به سراغ راهبردهای ایجاد وحدت بین امت، اونا رو دیگه بر اساس قرآن و غیر قرآن یک استفاده هایی به عمل میاد و بر اساس عقل و اینا رو عرضه میکنم.
که این راهبردهایی که 5 تا در اون راهبردها مؤثر.
نه، این پنج تا فقط برای این است که ما نگاه فلعی در رفتارهامون مبنا قرار نگیرد. قرآن، قرآن راهبرد است. قرآن همه حرکت انبیا رو بر اساس راهبردهایی که داشتند تعریف می کند. یعنی این پنج تا فقط برای اینه که ثابت کنیم قرآن به قضیه راهبرد توجه کرده. قرآن فقط برای این نیست که برید از او ببینید نماز واجب است یا کتب علیکم الصیام. راهبردهای فرهنگی و اجتماعی و حرکتی همه در قرآن به نحوی انعکاس، چون قرآن قرآن کتاب قیام است. قوم لله، قیام هم نیاز به راهبرد دارد. من این راهبردها را میگم برای اینکه ذهن آشنا بشه، بفهمیم که قرآن چقدر به راهبرد توجه میکنه، اون وقت این پله و مایه قرار بگیره برای ورود در بحث از وحدت و بر اساس قرآن راهبردهایی رو ما انتخاب میکنیم برای وحدت امت. البته اون بحث هم باز از قرآن است، یعنی باز تعداد راهبردهای مستخرج از قرآن بیشتر میشه. پنج داره که به شکل کلی ذکر میکنم، بعدم که ذکر انشاءالله
انشاءالله که این بحث امت واحده هم انشاءالله بر پایه و اساس و اصول و مبانی خاص علمی دقیق و قرآنی و الهی پایه‌ریزی بشه و خارج از چارچوبی که به هر حال دارای منطقی هست نباشه، و به این طریق انشالله یک امر خیلی علمی میتونه پیگیری بشه. و این برنامه هم از این جهت من فکر میکنم بسیار مفید و سودمند هست، میتونه نوع بیانات و گزاره ها و مطالب یک دیدگاه خیلی خوب و روشنی رو در مورد امت واحده با این شکل و سیاق ارائه بکنه. همراهی شما عزیزان به هر حال بسیار مایه امیدواری هست و امیدواریم که از دعای خیرتون همه عزیزان و به ویژه اساتید ما هرچه بیشتر بهره‌مند بشن. همراه کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی و همه عزیزان خوب دستندرکار تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.